En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمادگی نمایندگی های دیپلماتیک ایران در افغانستان برای اعزام زائران اربعین و عراق و حمایت چین از معافیت سفر مقامات طالبان. با گفته مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، ستاد مرکزی اربعین حسینی علیه السلام در این کشور با برگزاری جلسات مختلفی برای شرکت زائران افغانستانی در راهپیمایی اربعین، تمهیداتی از قبیل صدور ویزای به موقع، افزایش گیت‌ها در مرز، اسکان زوار و بهداشت و خوراک آنها تصامیم مهمی را اتخاذ کردند. در همین خصوص متقاضیان زیارت اربعین فقط تا تاریخ 24 سنبله فرصت مراجعه به سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران و دریافت ویزای زیارتی دارند. امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت برای ورود زائران افغانستانی به ایران و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در مرزها اقدامات تسهیل کننده ای انجام شده. زریباف به ایران پرس گفت برای اسکان، حمل و نقل و امنیت، بهداشت و تأمین غذای زائران افغانستانی اربعین حسینی اقدامات خوبی اتخاذ شده و برای عملکرد بهتر نیاز است رئیس کاروانها و اتحادیه‌های زیارتی با مسئولان ایرانی هماهنگ باشند.
ستاد مرکزی اربعین در کشور ما از ماها جلوتر با برگزاری جلسات مکرر با رؤسای کمیته های تخصصی که یک کمیته های 17 گانه هستش در ارتباط با ارائه تسهیلات هرچه بیشتر برای زواری که در راهپیمایی عظیم حسینی انشالله شرکت می کنند برگزار میشه و به ما اطلاع رسانی میشه در این ارتباط. در ارتباط با بحث زوار کشور افغانستان، پاکستان و آذربایجان تسهیلاتی برگزار شده در مرزهای ورودی که تعداد گیت ها پلیس گذرنامه برای اینکه کارشون سریعا انجام بشه این تمهیدات دیده شده. بحث امنیت کاروان ها در طول مسیری که میخوان تا مرزها بروند این تمهیدات دیده شده. بحث اسکانشون، بحث حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خوراک که اینها مستلزم این هستش که اتحادیه‌های زیارتی و سیاحتی و همینطور رؤسای کاروان هایی که هر ساله مبادرت به اعزام محبین اهل بیت از کشور افغانستان و همینطور سایر کشورها دارند هماهنگی های لازم رو از لحاظ تعداد کاروان، تعداد افراد با مراجع زیربط داخل کشور این هماهنگی رو داشته باشن که انشالله در امنیت و سلامت کامل هرچه بهتر بشه تسهیلات به زوار عزیز داده بشه.
این مقام سفارت ایران در کابل در مورد دریافت ویزای دوبار ورود به ایران برای زائران اربعین و موضوع امنیت حرکت زائران اربعین حسینی از کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان تا مرز اسلام قلعه هم گفت:
ما دستورالعملی داریم برای صدور ویزای دوبار ورود اربعین برای کسانی که تونستن ویزای عراق رو حالا چه از طریق سفارت عراق در تهران یا از طریق سرکنسولیت عراق در مشهد تونسته باشن اینها رو گرفته باشن. ما این ویزای دوبار ورود زیارتی اربعین رو با هزینه 60 یورو ما میتونیم براشون صادر بکنیم. در ملاقاتی که با مسئولین وزارت امور خارجه داشتیم چندین محور ما مطرح کردیم. بحث تأمین امنیت کاروانهای زیارتی که از کابل به سمت مرز اسلام قلعه حرکت میکنن، بحث تامین امنیت برای ما بسیار مهم هستش که این کاروان ها به سلامت انشالله به اون مرز برسن. همینطور از سایر ولایات به سمت مرز اسلام قلعه مسئله بعدی که مطرح کردیم بحث همسانسازی و متناسبسازی گیت های ورودی مرزی هستش که سمت ایران این تمهیدات لازم دیده شده که جلوگیری بشه از تجمع زائرین در مرزها، به سرعت و سهولت کارشون انجام بشه. به همین خاطر از سمت افغانستان همین درخواست رو ما داشتیم که همسان بشه با گیت های مرزی که سمت ایران هست. مسئله دیگر که ما درخواست داشتیم که البته توسط رؤسای اتحادیه ها مطرح شده، بحث ارسال گذرنامه های اتباع کشور افغانستان و محبین اهل بیت هست که برای شرکت در این راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قرار انشالله تا قبل از اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن، تمهیداتی داده بشه که بتونن این پاسپورت ها رو ببرن، حالا چه به صورت مانیفست گروهی ویزا بگیرن چه به صورت انفرادی. ما بر اساس ویزایی که کشور عراق براشون چه به صورت انفرادی چه به صورت مانیفست گروهی صادر بشه، ما براشون میتونیم ویزای اربعین دوبار ورود، حد اکثر اقامت هم 20 روز در ایران هستش، با هزینه 60 یورو میتونیم صادر بکنیم و این صدور ویزای ما هم تا تقریبا 24 روم شهریور ماه که به ماه کشور افغانستان سنبله میشه، تا 24 روم سنبله ما میتونیم این روادید رو براشون صادر بکنیم. ضمن اینکه روز 26 شنبه مصادف هستش با اربعین حسینی. از همه اتحادیه‌ها و کاروان‌ها ما می‌خوایم که هر چه سریع‌تر این تمهیدات لازم دیده بشه برای اینکه زودتر مدارک لازم رو برای ما بیارن و انشالله ما ویزا رو صادر بکنیم. من به همین خاطر اخیراً با رؤسای اتحادیه‌هایی که در ارتباط با بحث اعزام زائر بودن جلساتی داشتیم، اطلاع رسانی کردیم که ما به چه صورت عمل می‌کنیم. امیدواریم که به موقع مانیفست ها و ویزا ها رو انشالله بگیریم، پاسپورت ها رو بگیریم و انشالله براشون کار صدور و روادید رو انجام بدیم.
خب بخش های از صحبت های مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب در ارتباط با بحث مرز بود و اینکه زائرین اربعین حسینی چه اقداماتی را باید کاروان ها انجام بدن، خودشان بشه مسائل توجه بکنن، چه تمهیدات جمهوری اسلامی اندیشیده برای این که زائرین اربعین حسینی مشکل کمتری داشته باشن و کارشان به سهولت بیشتری انجام شوه. بخش های دیگه ای از صحبت های امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل باقی مانده. انشالله بعد از اذان مغرب با افق کابل ما باز هم در خدمت شما هستیم. ادامه صحبت های زریباف را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط همین بحث زائرین اربعین و شرایطی که باید داشته باشن، بحث واکسن هست و بعضی از مسائل دیگه ای که طبیعتاً باید رعایت شود تا زائرین اربعین حسینی سفر آرامتر، سریعتر و آسانتری را داشته باشند. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. خدمت شما عرض کردیم که آقای امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحث زائرین اربعین حسینی صحبت‌هایی را مطرح کرده بود. دو بخش از صحبت‌های آقای زریباف را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل داشتن کارت واکسین کرونا را شرط ورود به ایران دانست و گفت
یکی از شروط ورود به کشور ایران داشتن کارت واکسیناسیون هستش که دو دوز بعد زده بشه. البته من اطلاع پیدا کردم که ستاد هماهنگی اربعین یک دوز یادآور هم براشون میزنن در خود ایران و در خود مرزها که انشالله میتونه به صورت کنترل شده باشه و به سلامت این زوار برن و انشالله برگردن. باعث افتخار ما هستش که به عنوان خادمین زوار امام حسین بتونیم خدمت رسانی داشته باشیم که به موقع انشالله این ویزاها صادر بشه. بنده و سایر همکاران من چه در کابل و چه در سایر ولایات انشالله این خدمت رسانی رو انجام خواهند داد که به سهولت بتونن اتباع کشور عزیز افغانستان، محبین اهل بیت بتونن زودتر این ویزا رو دریافت بکنن و انشالله به کربلای معلا و سایر عتبات عالیا در کشور عراق برسن.
مسئول کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اذعان کرد که پیش بینی میشه امسال حدود 5 میلیون زائر از ایران و از طریق ایران به کربلا و اماکن مقدسه در کشور عراق مشرف شوند. او همچنین بیان کرد که قبل از همگیری کرونا و در سال 98 حدود 60 هزار نفر از افغانستان، 100 هزار نفر از پاکستان و 60 هزار نفر دیگه هم از آذربایجان از طریق ایران به زیارت عتبات عالیا در ایام اربعین مشرف شدند.
سال 98 من خدمت شما بگم، حالا قبل از ویروس کرونا، ما از سفارت ایران در کابل ما حدود 28 هزار روادید برای زوار حسینی ما صادر کردیم. از مجموع نمایندگی هایی که در کشور افغانستان هست حدود 60 هزار ویزا صادر شد. از پاکستان اطلاع دارم حدود 100 هزار تا ویزا مشخصا برای محبین اهل بیت صادر شد. همینطور از کشور آذربایجان حدود 60 هزار تا ویزا صادر شد که از طریق مسیر ایران تونستن خودشون رو به کربلای معلا برسونن.
صحبت های زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. با پایان معافیت سفر 13 مقام حکومت طالبان در 20 ماه روان میلادی، اکنون سفیر چین در سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای جهان باید از بهر تعامل با طالبان معافیت سفر شماری از این مقام ها را تمدید بکنند. جانگ جون در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزاید که حکومت سرپرست باید کارهای بیشتری را برای بهبود اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انجام بده. جانگ جون گفته که ما گفته نمیتونم که ما برای حاکمان افغانستان کاری انجام میتیم، اما فرصت داده شود که اونا با جامعه جهانی دسترسی داشته باشه و با سایر کشورها تعاملشان انجام داده بتانند. در همین حال سفیر چین برای افغانستان میگه که بسیاری از موضوعات به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان حل ناشده بر جای مانده. سفیر چین برای افغانستان از کابل میخواهد که در این باره دست به کار شود. همزمان طالبان گزینه فشارها و اعمال محدودیت‌ها بر افغانستان را راه حل نمی‌داند و تاکید می‌کند که جهان باید با حکومت سرپرست در این باره راه گفتگو را در پیش بگیره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت زمان محدودیت ها گذشته و هیچ نتیجه هم نداده، فشارها هم نتیجه نداده.
تازیرات و زمانتی رسوی او نتیجه هم نداره. تیر شل کال تازیرات تر بمونو پوری و تر بمباروی پوری ورسیدل ولی تاسی بولد فشار نتیجه نداره. مذاکرات و تفاهم و سیده حالاتی بدل که افغانستان تیم نجات و امریکانیم لوی جگری نخلاص که اسم ده تفاهم دروازی از مغلق و خلاصی دی باید
پیش از این منابع دیپلماتیک گفتند که تمدید معافیت سفر مقامهای طالبان در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف برانگیز شده و ایالات متحده آمریکا تنها به تمدید معافیت سفر 6 مقام طالبان موافقت کرده، اما چین و روسیه در این باره با ایالات متحده آمریکا دیدگاه متفاوت داره. تماسی داشتم با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، همین بحث را با آقای مختاری مطرح کردم و نظرشان را در ارتباط با واکنش و موضع گیری چینی ها در ارتباط با مسئله افغانستان و همین بحث سفر مقامات طالبان پرسیدم و ای که دلیلش چی میتونه باشه.
نه تنها چین که برخی از کشورهای دیگه هم در ارتباط با تمدید معافیت برخی از سران طالبان، 12-13 نفر از شخصیت‌های برجسته طالبان هم نظر هستند و معتقد هستند که باید تمدید بشه و اینها بتوانه به سهولت سفرهای به کشورهای مختلف داشته باشند و تعاملات با اینها صورت بگیره و از این طریق بشه کمک‌هایی به مردم افغانستان رسان، علل خصوص در شرایطی فعلی که مشکلات عدیده‌ای دامنگیر مردم افغانستان است، سیلاب‌هایی که زندگی مردم به با آسیب مواجه ساخته. ولی اصل قضیه برمیگرده به همون تقابلی که غرب و شرق دارن، یا تقابلی که روسیه و چین با آمریکایی ها دارن در سیاست‌های کلی جهانی، در همه مسائل به نحوی در تقابل هستن. و در این میان، در این اواخر، این تقابل بین آمریکایی ها و چینی ها بیشتر شده، مخصوصا در قضایایی که ما شاهد هستیم در ارتباط با تایوان در یک شرایط خیلی حادی قرار گرفته و دخالت های آمریکایی ها تقریبا زمینه جنگ داخلی را در چین فراهم کرده. اینجاست که چینایی ها سعی میکنن در هر عرصه ای که آمریکایی ها در اونجا حرف و نظری داشته باشه، دقیقاً نقطه مقابل اونها بوده باشه. در این خصوص هم میبینیم آمریکایی ها با یک روش سختگیرانه در قبال طالبان، که در حقیقت نه از باب دلسوزی به مردم افغانستان، که بلکه نوعی خیانت و جنایتی از سوی آمریکایی ها نسبت به مردم افغانستان است که کشور افغانستان و ملت افغانستان در یک برزخی از غم و غصه و چالش و فقر رها کرد و رفت، و در عین حال سرمایه های ملی این ملت مردم بی دفاع و مستعصل در بانک های خودشان نگه داشته و در حقیقت اونها را تملک کرده و نمیذاره که در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره. بنابراین اصل ماجرا برمیگرده به همون تقابل و تضادی که قدرت ها بین خودشان در سیاست های کلی جهان داره، و همینطور در مداخلاتی که بالاخره در گوشه و کنار صورت میگیره. خب هر کس سعی میکنه دنبال منافع خودش باشه، و چینایی ها هم اگر احیانا بر طبل دلسوزی میکوبن، خب بیشتر در راستای منافع خودشان هستن، نه این که واقعا اونها دلشان به مردم افغانستان سوخته باشه. بنابراین پس قدرت ها منافع خودشان را دنبال میکنن و هیچ گونه دلسوزی برای مردم افغانستان اونها ندارن که ما بیاییم از حرف چینی ها خوشحال بشیم و امروز آمریکایی ها را نفرین بکنیم، یا بالعکسش. بالاخره اونها دنبال منافع سیاسی خودشان هستن.
شما در بین صحبت هایتون اشاره داشتین جناب مختاری که در ارتباط با تمدید معافیت سفر 13 مقام حکومت طالبان، آمریکایی ها برخورد سختگیرانه ای داشتن و نهایتا هم این معافیت تمدید نشد. آیا این میتونه به خاطر اختلافاتی باشه که گفته میشه بین آمریکایی ها و طالبان ایجاد شده؟
من فکر میکنم این یک نوع بهانه است. اصل ماجرا برمیگرده به همون سیاست های کلی و تقابل قدرت های جهانی در متد و روش برخوردشان با طالبان و افغانستان. بعد خب طبعا بعضی از موضوعات را به عنوان یک بهانه و ابزاری مطرح میکنن، مثل این که مثلا آمریکایی ها فعلا مدعی شده که چون طالبان با القاعده در ارتباط، رهبر القاعده در اینجا حضور داشته، بنابراین پس اینها در تعامل ارتباط بوده و این نقض معاهده دوحه قطر هست و از این طریق میخوان بالاخره تنبیه بیشتری برای طالبان در نظر بگیره. کما اینکه مذاکرات قبلا جریان داشت بر سر آزاد کردن سرمایه های ملی افغانستان، بعضی از امیدواری ها به وجود آمده بود که ممکنه این سرمایه ها آزاد بشه، تا اینکه این قائله ایجاد شد. همه اینها در حقیقت یک ترفند از سوی آمریکایی هاست. آمریکا از همه اول هم میدانستند که ارتباطات وجود داره، اونا دنبال فرصتی بودن که بالاخره در چه زمانی از این کارتشان بهره بگیره و استفاده بکنه و در چه راستایی از این کارت بهره بگیره، و لذا میتوانستن قبل از این ایمن از ظواهری را بزنن، ولی خب صبر کردن تا همون شرایط و فضای مناسب در راستای منافع اونها فراهم بشه تا از او استفاده بکنه، که عملا ما میبینیم که فعلا داره از او استفاده میکنه. به این بهانه سرمایه های مردم افغانستان رو نگه داشته و داره با چینی ها به یک نحوی چانه‌زنی و تقابل انجام میدن. در هر صورت نه آمریکایی ها نیتی خیری دارن، که اگر می داشتن تا کنون می توانستن با برخوردهای دیگه فضای افغانستان را تغییر بدن، و نه دیگران از سر دلسوزی کار می کنن، و الا اونها هم می توانن به رسمیت بشناسن. چرا منتظر می مانن وقتی ارتباط دارن؟ ما شاهد بودیم چند روز قبل که پرچم طالبان هم در چین و هم در پاکستان به اهتزاز درآمد. اونا عملا ارتباط رسمی دارن، فقط نامش نمیگذارن ارتباط دیپلماتیک، یعنی به رسمیت نشناختن. عملا دارن خب همین کار رو انجام میدن در عرصه عمل. پس همه اینها برمیگرده به این که قدرت ها دارن بازی میکنن، اسباب بازی قدرت ها مردم افغانستان شده که زیر پای قدرت ها متاسفانه له میشن و از گرسنگی تباه و بالاخره در یک برزخی از بی سرنوشتی قرار گرفتن و در یک محاصره به تمام معنای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قرار گرفتن متاسفانه.
خب جناب مختاری، این رو میدونیم که طالبان خودش با حمایت امریکایی ها حکومت رو در داخل افغانستان به دست گرفتن. این که این روزها امریکایی ها دارن سختگیرانه تر برخورد میکنن و از اون طرف چینی ها در موضع گیریشون دارن از مقامات طالبان دفاع میکنن، آیا میتونه باعث چرخش طالبان به سمت چین و روسیه شود یا حتی میتونه نشانه ای از چرخش طالبان به سمت چین و روسیه باشه؟
بله، این امکان وجود دارد. ممکنه خود در اثر استحصال و ناچاری بالاخره این روند نمیتونه تا ابد به این شکل ادامه پیدا بکنه و افغانستان در محاصره مطلق باقی بمانه و طبیعی است که ممکنه خب اقدامات صورت بگیره. و البته این یک نکته دیگر هم نباید ما از نظر دور بدانیم که تا حدودی به بعضی از چالش های درون خود طالبا هم برمیگرده. اکثر اختلافات عمیقی که بین جناهای درونی طالبا هستن، اونها هم با توجه به گذشته و بک‌گراندی که در گذشته داشتن این ارتباطات شکل گرفته و در کل این احتمال وجود داره که بار دیگر برای آمریکایی ها بهانه ایجاد شود و بالاخره به اشکال مختلف زمینه یک جنگ تمام عیار دیگر را در داخل افغانستان فراهم بکنه و طالبا در اون شکل و در اون صورت ناگزیرند که به قدرت‌های منطقه‌ای پناه ببرند. کما اینکه فعلا می‌بینیم ارتباطات وجود داره، با روس‌ها میانه خوبی دارن، با چین میانه خوبی داره، با کشورهای همسایه هم تا حدودی تعاملاتی دارن. بنابراین احتمال بعید به نظر نمی‌رسه که زمینه یک چرخش آشکار سیاسی طالبا به زودی فراهم شود.
تحلیلی بود از محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. همینطور میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را از طریق این سایت به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. منابع محلی در ولایت قندهار اعلام کردند که گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی اسپین بولدک ای ولایت به علت بارندگی شدید و جاری شدن سیل تعطیل شده. با گفته این منابع، این مرز از روز گذشته مسدود شده و تا اطلاع ثانوی این تعطیلی ادامه خواهد داشت. طبق گزارش، بارش شدید باران و جاری شدن سیل به کمیساری مرزی رسیده و به تجهیزات فنی این مرکز آسیب فراوانی وارد کرده. با گفته منابع، آب همچنان در نزدیکی دروازه مرزی سرازیر شده و عبور مسافران از این گذرگاه را ناممکن ساخته. میدونید که اسپین بولدک دومین گذرگاه ورود و خروج مهم بین افغانستان و پاکستان است. این در حالی است که وزیر مهاجران طالبان اخیراً گفته که به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در افغانستان 200 نفر کشته و 18 منزل مسکونی تخریب شده. در ولایت ننگرهار هم بر اثر سیلاب بیش از چند هزار خانواده از منازل خودشان آواره شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار. میخواییم که در ارتباط با آخرین وضعیت بیجو شدگان ننگرهار با جناب آقای شینواری صحبت بکنیم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که آخرین وضعیت بیجو شدگان ولایت ننگرهار که گویا بیش از چند هزار خانواده هم هستن چگونه است؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بارندگی ها و جاری شدن سیلاب های اخیر در ولایت ننگرهار صدها خانواده ها را بی خانمان ساخته است. در ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که در هر دو طرف دریای کابل کنر موقعیت دارن، به نسبت افخیزی ها در این دریا هزاران خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده است. در عملیات نیروهای هوایی قول اردوی 201 خالد بن ولید در حوزه شرق افغانستان بیش از 230 تن از باشندگان این ولسوالی ها که در سیلاب بان منده بودند نجات داده شدند و بیشتر از 5000 خانواده در ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که منازلشان تخریب شده و یا هم آب داخل منزلشان شده و یا هم در محاصره و خطر آب قرار دارند با مکاتب مدارس دینی و مراکز صحی کوچیدن و در آنجا جابجا شدند که در فضای باز به سر میبرند و برای خوردن و پوشیدن چیزی ندارند. تعدادی از نهادهای خیریه و کمک رسان داخلی به این خانواده ها از شهر جلال آباد غذا گرم تهیه میکنه و برایشان توضیح میدارد که این غذا برای این خانواده ها بسنده نیست و آنها خواهان کمک های بیشتر هستند. این خانواده ها همچنان میگویند که آنها برای پوشیدن و نوشیدن هم چیزی ندارند و در بین کودکان بیماری های مختلف از جمله بیماری اسهال و سرماخوردگی به نسبت این که برای بیشتر وقت اینها در داخل آب بند مانده بودند با وجود آمده که نگرانی های این خانواده ها را برانگیخته است. اداره رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت ننگرهار مصروف جمع‌آوری معلومات و احصایه خانواده های متضرر شده و بیجا شده هستند که گفته میشه بعد از احصایه دقیق کمک های لازم به این خانواده ها صورت خواهد گرفت. اما اداره ولایت ننگرهار گفته است که خسارات وارده ناشی از سیلاب های اخیر انقدر زیاد است که جبران آن از توان اداره ولایت ننگرهار بالا است و از نهادهای کمک کننده و جامعه جهانی خواسته است به مشکلات و نیازمندی های این خانواده ها رسیدگی شود. این سیلاب ها همچنان در کنار تخریب منازل مسکونی اماکن مقدسه و تاسیسات عمل منفعه جمله مکاتب و مراکز صحی را نیز تخریب و از فعالیت باز مانده است که از این ناحیه هم مردم دچار مشکلات شدند. ولسوالی های کاما و مهمندره ولایت ننگرهار که در کنار دریای کابل کنر موقعیت دارد و در هنگام آبخیزی همساله باشندگان این ولسوالی ها که در کنار دریا بودوباش دارند و یا هم زمین های زراعتی دارند متحمل تلفات و خسارات بزرگ می شوند.
بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
خداوند نگهدار شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با محمد آصف شینواری. یک خبر خیلی سریع بخونم که طالبان در اقدامی مانع سفر دانشجویان دختر که قصد خروج از کابل داشتن شده و تنها به دانشجویان پسر اجازه داده شده که به منظور تحصیل از افغانستان خارج شوند. این دختران قصد داشتند برای تحصیل به قزاقستان و قطر برند. طالبان پس از رسیدن به قدرت ممنوعیت های زیادی را برای تحصیل زنان ایجاد کرده. اکنون دختران تنها مجاز به تحصیل تا صنف ششم هستند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با بیان اینکه طالبان مخالف آموزش دختران نیست میگه که افغانستان در بحث زنان با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با فاکس نیوز گفته که طالبان مخالف آموزش دختران نیست و اکنون میلیون ها دختر سرگرم آموزش در مکتب های ابتدایی هستند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.